درست نیست؟
نه
خون اگه باشد هر جایی باشد
تفسیر سه‌شنبه 29/11/92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیات 39 و 40 سوره نساء. و مازا علیهم لو آمنوا بالله والیوم الآخر و انفقوا مما رزقهم الله و کان الله بهم علیما ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تک حسنه یضاعفها و یؤتی من لدنه اجرا عظیما. چه میخواد بفرماید؟ آیه 39 داستان این رو دارد که خب اگر کسی انفاق نکند و در مقابل انفاق امساک بکند، امساک دلیل بر کفر است و انفاق دلیل بر ایمان است. البته واضح این کفر و ایمان که اینجا میگم کفر و ایمان اعتقادی نیست، کفر و ایمان عملی است. چرا؟ به جهت اینکه مؤمن توکل بر خدا میکنه، توکل بر خدا میکند و انفاق میکنه. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه به اینکه خدا بازم بهش بدهد ایمان داره. اما کافر چون گمان میکند خودش به دست آورده و نتیجه تلاش خودش است و انما اوتیته علا علم من عندی، در نتیجه کافر انفاق نمی کند چون توکلی به خدا ندارد و گوش می داد به شیطانی که او را وعده فقر می داد. و شیطان یعیدو کمول فقر و امر به امساکش می کند. شیخ می‌فرماید در آیه تقریعی هست بر ترک ایمان بالله و الیوم الآخر و توبیخی است بر ترک انفاق مما رزقهم الله، از آنچه که خدا روزیشون کرد، که اینا انفاق بکنن در غیر ابواب بر و سبیل الخیر، منتها علی وجه الاخلاص دون الریا، چون آیه قبلی داستان ریا رو داشتیم. بنابراین این آیه در واقع تتمیم میکنه آیه قبل رو. آیه قبل گفت اونایی که انفاق میکنن اموالشون رو به خاطر ریا، ایمان به خدا و پیغمبر ندارن. حالا میگه چطور میشد اگر اینا به خدا و روز آخرت ایمان می آوردن و انفاقشون رو انفاق ریایی نمی کردن، انفاق صحیح می کردن، انفاق خالصانه می کردن. ملاحظه بفرمایید، بله آیه رو می خونم. و مازا علیهم، واو رو استیناف بگیرید، مازا رو می تونید تفکیکش کنید، بگون ما مبتدا زا خبرش، زا به معنا الذی. می توانید که مازا را مجموعش رو مبتدا بگیرید به جهت اینکه اسم استفهامش بگیرید، اسم استفهامی که استفهامشم به جهت تعجب و تأسف و تحسره و افاده ذم و توبیخ میکنند. مازا علیهم، جار و مجرور، متعلق به خبری که او خبر حذف شده، در فرضی که مازا را مبتدا بگیرید خبرش محذوفه، علیهم متعلق به اون خبر. تقدیرش میشه چی؟ میشه مثلا مازا یقع علیهم، یعنی حالا چه مشکلی براشون پیش می آمد، یا ایو و بالن علیهم، یا چه درد سر و وبالی برای اینا حاصل می شد، یا ایو ضررن یسلو علیهم، چه ضرری متوجه اینا می شد، چه بدی بهشون می رسید. توجه می فرمایید؟ این بله بفرمایید، همه یه نحوه توبیخ درش هست. چه بدی به اینها می رسید؟ لو آمنو بالله و الیوم الاخر. لو حرف مصدری، آمنو فعل ماضی و فاعلش، صله اون حرف مصدری، یعنی ما بعد لو رو باید به تعویل مصدر ببرید. به تعویل مصدر ببرید بله، و محلن هم میشه مجرور به حرف جری که محذوفه، میشه معناش ایو تبعتن او ضررن او وبالن او خسرانن علیهم در ایمان بالله تعالی، یعنی چه ضرری میکردن، چه بدی بهشون میرسید، چه مشکلی برشون ایجاد میشد اگر اینا ایمان به خدا می آوردن. پس آمنو رو لو آمنو باید بره به تعویل مصدر. انفاق الان تو آیه قبل گفت انفاق میکنه، اما رعا الناس میکنه. حالا میخواد بفرماید خب چرا تو که داری کار انجام میده، چرا گاوی نومن شیری، چرا انفاقتو ریایی میکنی که اجرتو ضایع کنی، بیا انفاقتو خالصانه انجام بده. انفاق خالصانه باید به خدا ایمان بیاره. لذا میفرماد خب چه بدی دارد ایمان بالله. توجه میفرمایید؟ بالله جار و مجرور متعلقه به آمن. خب بعد بفرمایید که پس چه مشکلی دارد، چه بدی دارد اگر اینا ایمان به خدا می آوردن. ولی یوم الاخر عطف به الله، ولذا بفرمایید که مجرورم هست. اگر اینا ایمان به خدا ولی یوم الاخر می آوردن، آخرم که نهت یوم بر روز قیامتم ایمان می آوردن، درست شد؟ خب و انفقو، باز عطف، انفقو عطف به آمنوز، بله و انفقو، و انفقو عطف به آمنو فعل ماضی با فاعلش. خب بنابراین وقتی عطف به آمنو گرفتیم اون لوی مستری سر اینم در میاد، بس باید اینم به تعویل مستر بره. بله و چه می شد اینا را اگر ایمان می آوردن و انفاق می کردن فی سبیل الله. توجه می فرمایید؟ خب پس و انفقو رو شما باید ببریدش به تعویل مصدر، یعنی انفاق. خب مما رزقهم الله، از آنچه که خدا رزق اینها کرده. مما جار و مجرور، منش من چیه؟ تبعیضیه است، یعنی از بعض آنچه که خدا رزق اینها کرده است. ماشم که ماه موصوله. خیلی خوب، جار و مجرور متعلقه به انفقویی که قبلش. مما رزقهم الله، از آنچه که رزقهم الله، رزق فعل ماضی، چی؟ نه انفاق کردن، اشکالی نداره، متعلقه به ما رزق بگیر. از آن چه که بفرمایید، حالا اون انفاقشون از اون چیزی است که خدا به اونها روزی کرده است، یا ظاهر همین میشه دیگه، بنابراین متعلقه به انفاق میشه. رزقهم الله، رزق فعل ماضی، هم مفعولش، الله فاعلش. خدا، ببینید انتصاب به خدا میده، یعنی اگر مؤمن شدی دیگه نمیتونی بگو کد یمینمه، خودم در آوردم. تا توجه می‌فرمان، خودم زحمت کشیدم. اینا دلالت بر این دارد که بله خدا میتواند شما اگر امساکم بکنی خدا میتونه رزقتو کم کنه. ولو تو امساک کرده ای، فکر کرده ای در اثر امساک اموالتو حفظ میکنی، اما در اثر امساک خدا میتوند رزقتو رو کم کنه. اها کذا میتواند به جهت زیادت، به جهت اینکه تو انفاق کرده ای رزقت رو زیاد بکند. بنابراین بدون که کار خودت نیست، اینا اون چیزیست که خدا به تو روزی کرده. بنابراین حالا که خدا بهت روزی کرده انفاق کن و گمان نکن که به انفاق کم میشد و به امساک زیاد میشد. اتفاقا مطلب علا عکس است. یکی از اموری که رزق رو زیاد میکنه انفاق است و یکی از اموری که رزق رو کم میکنه امساک است. خب بعد میفرماید و کان الله بهم علیما. این واو رو چی بگیرید؟ واو رو میتونید استیناف بگیرید. خب اگر واو رو استیناف گرفتید بله تا آخرشو برم و کان الله بهم علیما. کان که فعل ناقصه، الله که اسمش، بهم جار و مجرور متعلقه به خبر کانهی که بعد میاد، علیما خبر کانه. یعنی چه؟ یعنی خدا اینها را جزا میدهد به آنچه که انفاق کردن، من قلیل او کثیره. خب هرچه که انفاق کردن خدا جزاشون رو میده. اما خدا علیمه. یعنی چه علیمه؟ یعنی اگر انفاق اینا انفاق ریایی است، خدا که میفهمد ریایی است، بنابراین دیگه در انفاق ریایی جزایی نیست. اگر انفاقشون نه، اگر انفاقشون انفاقی بود که بفرمایید علا جهت ریا نباشد، بله خدا کان الله بهم علیما. خب علیما یعنی جزا به اینها میدهد اگر انفاقشون خالصانه باشه. این در فرضی واو رو استیناف بگیریم. میشد واو رو شما حالیه بگیریم. یعنی چه میشد اینا را اگر ایمان می آوردن به خدا و روز آخرت و انفاق می کردن از آنچه که خدا به اینها روزی کرده است، در حالی که واو حالیه، کان الله بهم علیما، در حالی که خدا هم علیم است، همه خصوصیاتشون رو می داند، توجه می فرمایید، و در حالی که خدا به اونها علیم است. می توانیدم واو را بفرمایید که بله حالیه معنا کنید، هر دو میشد، مشکلی نداره. بنابراین در این آیه یه توبیخی کرد. شیخ میفرماید در آیه احتجاج است نسبت به، میخونم تبیان شیخ، میفرماید فل آیته، چون اون فی نداره، الاحتجاج را الف لام گذاشت. احتجاج دارد آیه بر متخلفین عن الایمان بالله والیوم الاخر. احتجاج میکنه چرا ایمان نیوردید به خدا و آخرت. بما علیهم فیه و لهم، چه منافع و مضرات این عدم ایمان را میخواد براشون بگه. چرا؟ به خاطر اینکه میفرماد بر انسان واجب است که نفسش رو محاسبه کند، ببیند کارایی که انجام میدهد چه به نفعش است و چه به ضررش. پس هرگاه که ظاهر شد چیزی که در فعل معصیت برش از استحقاق عقاب، خب آدم عاقل به دنبال عقاب نمیرد، بنابراین اجتناب کنه. و اگر ظاهر شد بر او در ترک معصیت از استحقاق ثواب که اگر من این کار رو نکنم خدا به او ثواب میدهد، خب واضح هست که یه انسان عاقل کدومش رو اختیار میکند؟ به دنبال ثواب میرد و از عقاب انصراف میدهد و ترکش میکند. بعد میفرماید این آیه دلالت میکند بر بطلان قول جبریین، بر بطلان نظریه جبر. چرا؟ به جهت اینکه ملاحظه بفرمایید، میفرماید مازا علیهم لو آمنو، چه میشد اگر ایمان می آوردن؟ یعنی الان نیورد کافره، میگه چی تو میشد اگه ایمان می آورد؟ چه بدی میدیدی از ایمان؟ توجه کردی؟ چه بدی، چه ضرری، چه خسرانی از ایمان به خدا متوجه تو میشد که ایمان نیاوردی؟ خب الان این ولو دارد با کافر صحبت میکنه، لکن به خود کافر میگه چه میشد اگر، یعنی تو میتونستی ایمان بیاری، چرا ایمان نیاری؟ چون نمیتونید به یک کسی که بیماره بگون چه میشد تو اگر خوب میشدی؟ یا آخه مرده حسابی، آخه عقلت کجاست؟ من که خودم هم میخوام خوب شم، خب نمیشم. خب یکی که تو زندانه بهش میگون چی تو میشد تو اگه میمدی از زندان بیرون؟ میگه خب من که دلم میخواد از زندان بیام بیرون، نمیذارن بیام بیرون. ترجمه اگر به یک امر غیر اختیاری شما به یک کسی بگون چه میشد اگر تو این کار رو میکردی، ترجمه میفرمایی؟ خب این صحیح نیست. پس معلوم میشه وقتی خدا میگه فرماید که مازا علیهم لا آمنو، چه ضرری به اینا متوجه میشد اگر به خدا ایمان می آوردن، معلوم شد این امر اختیاری است، کفر اختیار. بنابراین کافرم میتوند که مؤمن بشه و دارد توبیخش میکنه، چرا مؤمن نشدی؟ خب تو هم بیا مؤمن شو، مگر ایمان چه بدی داره؟ توجه میفرماید؟ چرا؟ نه نه امتناع میکنن، نه اینکه نمیتونن بیارن. دو تا مطلبه، یه وقت شما میگون یعنی قدرت برش ندارن، یه وقت امتناع میکنن. بله امتناع میکنن، الانم ایمان نمیارن. امتناع اختیاری است، نه اینکه امتناعی باشد که جبر باشد. توجه میفرماید؟ و لذا شیخ میفرماید آیه دلالت دارد بر بطلان نظریه جبر. در مذهب جبر میگد کافر نمیتوند ایمان بیاره. توجه میفرماید؟ آیه میگد نه میتوند. چرا؟ چون دارد توبیخش میکنه، میگه چرا نیوردی؟ توجه میفرماید؟ استفهام توبیخیه دیگه، استفهام حسرت تعجب، چرا تو ایمان نیوردی؟ خب چی تو میشد تو هم میمدی ایمان میوردی؟ و شما اگه به یه زندانی میگفتین که آقای زندانی چرا نمیای بیرون؟ خب بیا بیرون بریم زور با هم نهار بخوریم. میگه این عاشق عقلش کمه، خب من اگه میتونستم که یه آن نیموندم اینجا بیرون، نمیذارن بیام بیرون. فعلی رو که شما مضطر بهش هستید، مجبور بهش هستید، یک کسی نمیتوند شما رو توبیخه در اون فعل بکند که اون اشکالی نداره، چون اون فعل اختیاری بود. اما الان بهش بگون چرا تو زندان مونده؟ خب بیا بیرون. ببینید مثلا به جهنمی فردای قیامت اونایی که جهنمن، شما نمیتونی رو کنی به جهنمی بگوی که خب مردی حسابی رفته اینجا کجا، بیا پل ما تو بهش با هم صفا میکنیم، ها چرا رفته تو جهنم؟ خب نمیذارن بیاد بیرون. نه اینکه پس وقتی فعل غیر اختیاری شد، توبیخ اینجوری نسبت به فعل صحیح نیست. این که میفرماد مازا علیهم، چه میشد اینا را، لو آمنو بالله، اگر اینا می آمدن و چی؟ اینا هم اگر ایمان می آوردن مگر از ایمان چه ضرری دیدن؟ و معلومه میتونن ایمان بیارن. تجربه هم لیکن امتناع میکنن، امتناع عن اختیار. شبیه
نمیتونه
اصطناع کنن به
این
آیه و کلون یعمل و علا
شاکلته،
یعنی خدا اینا را اینجوری آفرید اتفاقی سنمتونه اساسیش همون شاکله. کلون یعمل و علا شاکلته. بله، قرائن رو در نظر بگیرید، مجموعه آیات رو لحاظ کنید، مجموعه روایات رو لحاظ کنید، ادله عقلی رو لحاظ کنید. مهملتر و مزخرفتر از مذهب جبر و نظریه جبر تو دنیا وجود ندارد، منتها به واسطه این که ظالمین ظلمشون رو میخوان توجیه کنن و بی آرای عالمم که الا ما شاء الله هستن، بیاریشون و تنبلیشون رو میخوان توجیه کنن، میرن به سمت مذهب جبر. قدریه هم اطلاق شده است، به جبریون هم اطلاق شده است، بر اونایی که قائل به تفویض هستن، به هر دو اطلاق شده تو روایات. بر حال مذهب جبر قدمتش قبل از معاویه است، لیکن بله امویان مبلغ مذهب جبر بودن. میگن الجبر و تشبیه برای بنی امیه هست، امویان هست، و العدل و توحید علویان، مال علوی هاست. خب این روایت هم از امیرالمومنین شما بله بشنوید طوری نیست، نهج البلاغه حکمت 138، من ایقن بالخلف جاد بالعتیه. کسی که یقین به چه داشته باشه؟ خلف. خلف جایگزین، جانشین. جاد از جواد دیگه، جواد میشد یعنی سخی میشد به عتیه. کسی که میدوند خدا جاشو بهش میدهد، خب راحت میده، اما این یه ایمان میخواد. خب اما اونی که این ایمان رو نداره، بله به این راحتی ها نمیده، جواد به عتیه نیم. 138. خب آیه بعد، ان الله لا یظلم. اصلا
بحث کفر مطرح میکنم، اگر ایمان داشتن انتقام کردونه، چون میگم
کسی ها
ریا
اندر انتقام کنم کافر خدا رو مانمان خالقی اقاورت هم نه. عرض کردم کفر عملیست نه اعتقادی، دو کفره، یه کفر اعتقادیست یعنی خدا رو قبول نداره یا برا خدا شریک خواهد، خب این کفر اعتقادیست. یه کفر عملی داری، در اعتقاد موحده است اما در عمل کافر. نه، اینجا به قرینه کفر عملی است، چون بحث در بحث ریاست. خب ریاکار میتونه مسلمان باشه، خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، اما در عمل ریا میکنه. خب چون ریا عمل است و خدا میگه کافره، کفر کفر اعتقادی نیست، کفر کفر عملی است. یعنی در بله در عمل مراعات ایمانش رو نمی‌کنه. لا یزن الزانی و هو مؤمن، لا یسرق السارق و هو مؤمن. همینه. چرا؟ چرا؟ ببین، لا یزن الزانی و هو مؤمن، لا یسرق السارق و هو مؤمن یعنی چی؟ یعنی اگر این اگر زناکار سارق اگر ایمانش به اعمالش سرایت میکرد، مرتکب زنا نمیشد، مرتکب سرقت نمیشد. توجه میکنه؟ ایمان از اعتقاد به عملش سرایت نکرده. ببینید ایمان یه اعتقاده، بعد یه لوازم عملی داره. اون لوازم عملیش اگر مراعات نکردی میشد کفر عملی، درست شد؟ نمیشد که من مؤمنم اما در عمل همون کارهایی رو میکنم که کافره میکنه. پایبند لوازم ایمانه نیستم. کافره ربا میخوره، منم که مؤمنم صفحه اول نماز جماعت حجی بازار منم ربا میخورم. خب این که نشد که، اینا میشه کفر عملی. در جمعه کفر اعتقادی ندارد حجی بازار، هر نمازایی یه میگه شد جماعت میخونن، حج میرن، تسبیح دستشه، این شسته از تخور الله میکن، اما ربا میخوره. در جمعه چی چیه این؟
عملی.
این کفر عملی است. اعتقادی موحد است، اما این اعتقاد به مرز عمل نرسیده، لوازم عملیش مراعات نشده، و لذا میگیم کفر اینجا کفر عملی است نه کفر اعتقاد.
مثلا این شخصی که مثلا انتظاری داره فکر میکنه به خدا ایمان داره، خدا رو واقعا نشناخته،
به هر حال
بزنی به همون کفر اعتقادی دوباره.
نه کفر اعتقادی نداره، کفر عملی است، اما کفر عملی ناشی از ضعف در ایمان اعتقادی است. اگر ایمان اعتقادیش ایمان صحیحی بود نتیجهش این نمیشه. ان الله لا یظلم، آیه 40 آیه دلالت میکند بر این که میگد آقا اجر اونایی که عمل کردن پیش خدا محفوظه، خدا چیزی ازش کم نمی کنه. چرا؟ چون خدا به کسی ظلم نمی کنه. نه تنها چیزی ازش کم نمیشه، نه تنها خدا یادش نمی رد، بلکه اجر اینها را از آفن مضاعفتن خدا خودش روش میذاره و اجر و پاداششون رو بهشون میده. توجه فرمودی؟ از آیه معلوم میشه پس اگر کسی یا حتی خدا اگر بنا باشد ثواب اعمال عباد رو بهشون ندهد، منع ثواب اعمال عباد این ظلم است و تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. این آیه را میتوانید به منزله تعلیل بگیرید برای آیه قبلیش. آیه قبلی میگه بیان ایمان بیارید، مؤمن بشید و انفاق بکنید. حالا میگه چرا؟ میگه به جهت اینکه خدا اجر و مزد تو که ضایع نمیکنه، خدا اجر و مزد تو رو میدهد، اونم از آفن مضاعفن. ان الله لا یظلم، خب انکه از حروف مشبهه، الله اسمش، لامون نافیه است، یظلم و فعل مضارع و فاعلش هوی مستتر به الله برمیگرده، مضارع منفی است. خیلی خوب، لا بلا، براستی که خدا ظلم نمی کند. معنای ظلمم که واضحه دیگه، شما میدونید و همه هم میشناسن ظلم و جور و تجاوز از حد و حق افراد رو بهشون ندادن و ترجمه. معنای ظلم یه امر واضحی است، احتیاجی به توضیح نداره.
تفسیر علیم است این آیه؟ حتی علیم یعنی چی؟
نه، علیم غیر این است که خدا ظالم نیست. ان الله لا یظلم مثقال ذره، ظلم نمی کند. چقدر ظلم نمی کند؟ مثقال رو میتونید تمیز بگیری، یعنی مشخص میکند که خدا به چقدر ظلم نمی کند. میتونید قائم مقام مفعول مطلقش بگیرید، یعنی خدا ظلم نمی کند ظلمی که معادل مثقال ذره ای باشد در وزن. ببینید مثقال مفعال دیگه، از ماده ثقل، ثقل به معنا سنگینی، درسته؟ در مورد حیوانات چارپایان میگه که چارپایان بارهای شما رو میبرند که لم تکن بالغیه الا به شقل، به شقل، به شقل چی؟ انفس، اسقال شما رو، یحمل و اسقالکم، درسته؟ ثقل بار مسافرم میگن ثقل، چون بار دیگه سنگینی داره. احسن، ثقل یعنی وزن یعنی سنگینی، پس ثقل مقداری از وزن است. خیلی خوب، حالا چقدر ندارد، چقدر مثقال ذره، ذره‌ای که بعدش میاد تعیینش میکنه، میگه خدا ظلم نمی کند به وزن ذره. این ذره چیست؟ ذره رو ابن عباس و ابن زید میگن ذره این مورچه قرمز هاست، مورچه قرمز هایی که سرخا، که کوچکترین نوع مورچه هست. توجه میفرمو؟ صد تاشو مثلا میگن دیگه بذاری رو هم چقدر میشد، صد تا دونه اینا. ظاهرن خب اینا تو زمان خودشون ذره رو اومدن مورچه قرمزای کوچکترین نوع مورچه گرفتن. لغت ذره این نیست. الان ذره رو بخوام معنا کنیم باید بگم ذره مثال است برای شیئی که دیگه کوچکتر از او متصور نیست، یک شیء متناهی که در صغر و کوچکی از او کوچکتر دیگه تصور نداره، و لذا عربا به اتم میگن ذره. مثلا بفرمایید که انرژی اتمی را میگن الطاقت الذریه. توجه میفرمایید؟ چون ذره را دارن کوچکترین شیء میگیرن. حالا شما بگوی اتمه، بگوی که نه از اتم کوچکترم داری، توجه میفرمایید؟ اون شیئی که دیگه شما کوچکتر از اونی میتونی تصور بکنی اون میشه ذره. زمان ابن عباس تصورشون مورچه بود، ابن عباس میگه ذره یعنی مورچه، مورچه سرخ کوچیکا. توجه میفرمایید؟ امروز ما میگم یعنی اتم و مادون اتم. اون بفرمایید نوترون و بله پروتون و الکترون و چیزایی که در داخل اتم وجود داره.
برای اهل برای چرا خب مورچه چرا کندن؟
برای ذرات معنا و
اتم هم که نمی‌فهمم، ولی چیزی بگم که
در ذرات ما هم در غبار
فکر نکنم نفهمه اینا که میگم. حق مسلمه ما، چه حق مسلمه؟ نمیفهمن حق مسلم میفهم. خب بنابراین ذره رو بخن بکن معنا کنیم میشه کوچکترین چیزی که شما میتوانی تصورش بکنی و وجود داشت.
آفتابی که از سقف بازار بتابیدی ذراتی
اون ذرات غبار، اونا هم غبار. شما وقتی که آفتاب میتابد یه غباری باشد، یه چیزایی میبینید، توجه میفرمایید؟ اونا هم ذرات غبار. در هر صورت میگه خدا ظلم نمیکند به وزن یه ذره، به اندازه یه وزن یه ذره ای که گرفتیمش اتم یا مادون اتم، این قدم خدا به کسی ظلم نمیکند. این جمله دلالت داره بر نفی ظلم، چون خدا نمیتوند ظلم کند به جهت اینکه از صفاتی است که از خداوند سلب میشد. نمیتوند یعنی نمیکند، نه اینکه نمیتوند بکند که قدرت ندارد، نه قدرت دارد اما این کار رو نمیکند. خب
اصلا این جو صحبت کردن مثلا مخاطب رو در توهم داره قرار میده که خدا میخواد بگه که مثلا خدا ظلم نمی کنه یه ذره هم نمی کنه. توهم این که خدا اصلا ظلم بکنه نبوده که حالا بخواد با مثقال نظرت اون توهم رو جدا.
چرا؟ صاحب کن میگهد که به ما میگهد بده ما میدیم. خیلی خوب انفاق میکنه، مالمون تموم میشه، اون مردی که انفاق نکرد امساک کرد، اون خودشا به چاشا نسلشا اینا هفت پشتش خوردن مالو، ما دادیم ورشکست شدیم. وقت میگه ظلمه دیگه، این ظلم خدا در حق من کرد. تا جمع فرموی میگه نه اینا توهمشه. میگه نه خدا ظلم نمیکنه، به اندازه یه وزن یه ذره به کسی ظلم نمیکنه. و این تکو حسنتن، خب واوش بفرمایید استیناف، اینش حرف شرط، تکو فعل مضارع ناقص مجزوم به حرف شرط اینه که قبلش آمده. اصلش چه بوده؟ تکونو بوده. تکونو وقتی مجزوم شده
تکونو آخرش
میشه. سب کن آقای زفر،
تکونو شد و آخرش تکون میشه.
حالا یخت شما سب کنین تا ببینیم. بله شما به اون کافانونه آخرش میشه که خیلی علاقه داره. تکونو بله تکونو جزم بگیره، نونش میشه مجزوم، نون مجزوم شد التقاء ساکنین میشه. التقاء ساکنین بشه چی ها حذف میکنن؟ واوشو حذف میکنن میشه تکون. درست شد؟ تکون که شد بفرمایید که نونشم حذف شده است به خاطر تخفیف، شده تکو. توجه میفرمایید؟ میتواند که نون باشه، میتوند نون حذف بشه تخفیفاً، نونش باشد مثل قوله تعالی ان یکن غنیاً او فقیرا. یکن داریم در قرآن که نون رو ثابت گذاشته و موردی هم داریم مثل اینجا که نونش رو حذف کرده است. بنابراین تکو بله چیست؟ در واقع فعل مضارع مجزوم تکونه که نونش تخفیفاً از آخرش حذف شده است، تکون شده تکو. پس و این تکو اگر باشد چی؟ حسنتن. حسنتن خبر تکو. توجه می فرمایید؟ بله حسنتن. نه اون عمل شما اگر یه حسنه باشد، پس ببینید کان تکو از فعل مضارع ناقص بود، یه کان یکونوز تکو حسنتن اسمش کو؟ اسمش محذوفه، یعنی ان. یعنی چی؟ اسمش چی بوده حذف شده؟ یعنی ان یکن مثقال ذره حسنتن، اگر به اندازه یه مثقال ذره حسنه بود. خب حالا بعد میگیم جواب بفرمایید که شرطش مید. این تکو مؤنثه، درسته؟ تکون به نحو تانیث. خب تکون مؤنثه خبرش اگر شما مثقال ذره گرفتید، پس خبرش که
اسمشو
مثقال ذره گرفتید، اسمش که مؤنث نیست که، پس چرا فعلشو مؤنث آوردید؟ یا باید بگن مثقال ذره مثقال کسب تانیث کرده از ذره، چون از ذره تو که مؤنثه، بنابراین مثقالم بگوی کسب تانیث کرده، یا بگوی به جهت این که خبرش مؤنث است که حسنه باشد، تکو رو به صورت چه آورده است؟ مؤنث آورده است. خب اینا تا حالا در جایی که ما کانه تکو رو ناقصه بگیریم، اگر آمدیم و کانه رو تامه گرفتیم، توجه میفرمایید؟ میشه حساب کنیم، میشه و ان تکو حسنتون به رفع، به جای اینکه حسنتن به نصب بخونید، حسنتون به رفع باید بخونید و قرائت به رفع هم دارید، یعنی بعضی از قرا به رفع خوندن، اونایی که به رفع خوندن کانه رو تام می گرفتن. کانه رو تامه گرفتن تکو رو و در نتیجه حسنتون که مرفوع خوندن میشه فاعلش، درست شد؟ خب بنابراین اگر گرفتیم که ان تکو حسنتون یعنی خب وقتی که یعنی چه؟ یعنی میشه اگر تو چه کردی؟ اگر شما حادث کردید، ایجاد کردید یه حسنه ای را، حسنه ای توسط شما ایجاد شد، حالا بیام سر
فعل شرط
بیام، بله بله فعل شرط بود دیگه، حالا میام سر جواب شرط. جواب شرط اینه یضاعفها، فعل مضارع مجزوم چون جواب شرطه با فاعلش، فاعلش ضمیر مستتری است به خدا برمیگرده، هاش مفعول به برمیگردد به اون حسنه، خدا اون حسنه شما را مضاعف میکند. مضاعفه یعنی زیادتی بر شی، زیادتی بر شی که به مقدار خود شی باشد، یعنی اونی که شما میگون چی؟ دو برابر یا چند برابر، میتواند که چند برابرم باشه، صدق میکنه مضاعف. خدا یضاعفها، خدا این حسنه شما را چند برابرش میکند و یعطی چند برابر میکند در چی؟ در اجر و مزد و ثوابش، یعنی چند برابر به شما اجر و مزد و ثواب میدهد. پس فکر نکن از به این رفتا، فکر نکن بله اونا چه صفایی کردن ما انفاق کردیم و هیچ خبری نبود و اینا، نه پیش خدا چیزی از به این رفتنی نیست، پیش خدا محفوظه. حالا یوزا بفرمایید، یوزا افها، خدا اون رو چند برابرش میکنه و یعته، یعته باز عطف شده به یوزا افها به واو عاطفه دیگه، فعل مضارع مجزومه، جزمش به چیه؟ یعتی بوده به حذف یاس کسره را برای ت حفظ کرده اند که معلوم باشد بدل از یاست، یو ت پس مضارع مجزوم، یو ت معناش میشه یو تی با عین و تا، یعنی خدا عطا میکند، میدهد، میبخشد، من لدن، من لدن هو، لدن من لدن هو جار و جار و مجرور و مضاف الیه متعلق به یوته، درسته؟ لدن یعنی اند، خب به معنای اند، ول من لدن هو الان جار و مجرور، اما لدن که نونش ساکنه کسره که نگرفته به جهت اینکه مبنیست، مورب نیست و لذا محلن در واقع مجروره، ولیکن چون مبنیست اعرابش عوض نمیشه. یعنی چه؟ یعنی خدا عطا می کند من لدن هو، یعنی از پیش خودش، یعنی بدون استحقاق. تو یه کار خوب کردی ثواب یه پاداشم داری، اما خدا میاد مضاعفش میکنه، چند برابرش میکنه، آلاف و الوف به تو پاداش میدهد، چند مقابل، چند برابر. خب این که دیگه مقابله حسنه تو نیست، این دیگه من لدنه، این دیگه از خزانه غیب الهی است که خدا حسنه تو رو مضاعف کرد و پاداش بیشتری بهش داد، لذا دیگه این کاری به حسنه ندارد، از اندالله اعطاییست از ناحیه خدا. و یعط من لدنه اجرن عظیما، اجرن مفعول یعط، چه میدهد از نزد خودش؟ اجرن تا تنوین اجرم به خاطر چیه؟ به خاطر تعظیمشه، تعظیمش. خدا اجری میدهد که این اجر نمیدونی برای شما ناشناخته است چقدر بزرگه. از این منم که بفرمایید نعتش، بفرمان آقای زفر
چون در تعارضی با روایت که این فوق لب فوق لب محصبه ها و این فوق لب محصبه ها، مثلا اگر یه حسنه ای یه کار نیکی غیر از مثلا از نماز انجام بده باشه طرف نیست و اینجا میگه که این
خطر اونا شما تو هاشیهش بنویسیم و این اسم رساله دونم بذارید که تناقضات قرآن کریم و صلی الله علی محمد.